میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری تا ساعت 7 با شما خواهم بود. در این جریان از تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان میشنوید. در صدر گزارش ها میشنوید که رئیس جمهور افغانستان امروز برای اشتراک در اجلاس سه جانبه به لندن سفر کرد. تعداد کسانی که خواستار اعدام قاتلان یک پسر 8 ساله در هرات شدند به هزاران تن رسید. گزارش ها و مطالب دیگه هم در همین مجله خبری جا دارند و ما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم که احمد جعفر احمدی پیشکش میکند.
رئیس جمهور کرزی امروز راهی لندن شد. رئیس کمیسیون تنظیم پروسه انتقال اوضاع امنیتی ولایات لوگر و میدان وردک را نگران کننده خواند و نزدیک به 30 تن امروز در پاکستان کشته شدند. سلام مجدد، این هم مشروع خبرها. منشی عمومی ناتو از متحدین این پیمان و در مجموع جامعه بین المللی خواست با وجود شرایط ناگوار اقتصادی دست آوردهای امنیتی عملیاتهای نظامیشان را در کشورهای مثل افغانستان از دست ندهند. اندرس فاگ راسموسن این سخن را امروز در کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان گفت. آقای راسموسن از ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا همچنان خواست با وصف چالش‌های اقتصادی کمک‌هایشان را پس از سال 2014 میلادی با افغانستان متوقف نکنند. رئیس جمهور افغانستان امروز کابل را به قصد لندن ترک کرد. هدف از این سفر حامد کرزی شرکت در نشست سه جانبه رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا خوانده شده است. بیشتر در همین برنامه خبری خواهید شنید. رئیس کمیسیون تنظیم پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان وضعیت امنیتی ولایات لوگر و میدان وردک را نگران کننده می‌خواند. دکتر اشرف غنی احمدزی امروز در نشستی که در کابل به هدف بررسی اوضاع امنیتی این ولایات را اندازی شده بود چنین گفت:
هیچ وقت کابل مسئول بوده نمیتونه تا وقتی که ولایات همجوارش مسئول نباشه. از این جهت درخواست ما ایست که اول تمام خطرات به صورت اساسی طبقه بندی شود. مجلس راه های عمده برآمدن از مشکلات پیشنهاد بود.
اوضاع امنیتی ولایات لوگر و میدان وردک یک شنبه گذشته در اجلاس شورای امنیت ملی افغانستان هم به بحث گرفته شد. رادیو آزادی. حداقل 15 سرباز پاکستانی و 11 فرد ملکی صبح امروز در یک حمله جنگجویان کشته شدند. این حمله بر یک قرارگاه اردوی پاکستان در ساحه سرای نورنگ ولسوالی لکی مروت ایالت خیبر پشتونخوا صورت گرفت. گل حمید خان، قماندان پلیس سرای نورنگ، در صحبت با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که در درگیری 7 ساعته که به دنبال این حمله میان جنگجویان و نیروهای امنیتی رخ داد، حداقل 5 جنگجو نیز کشته شدند. او در ادامه گفت:
اینجا 11 جسد قرار دارند. 3 یا 4 آنها کودکانند، 3 آنها زنان و دیگرانشان مردان هستند. 3 تن از سربازان سرحدی و 12 سرباز اردو کشته شدند. اجساد 5 تروریست نیز در اینجا موجودند. در بدنهایشان واسکت‌های انتحاری و بم‌های دستی را بسته بودند.
معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید هنوز هم فرصت گفتگو برای حل بحران اتمی ایران وجود دارد. جو بایدن امروز گفت کلید حل این بحران در دست حکومت ایران است. با گفته ای وی، هدف اداره آمریکا قرار دادن ایران در تنگنا نیست، بلکه جلوگیری از دستیابی این کشور به اسلحه اتمی است. Our policy is not
containment. پالیسی ما وضع محدودیت نیست. این محدودیت نیست. این به هدف آن است تا از دستیابی ایران به اسلحه اتمی جلوگیری شود. اما ما این را نیز واضح ساخته ایم که رهبران ایران نیاز ندارند مردمشان را به محرومیت اقتصادی و انزوای بین‌المللی محکوم کنند.
آقای بایدن در این مورد در مراسم افتتاح دومین روز کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان صحبت کرد. در این نشست بین المللی حدود 400 تن از دیپلمات‌های ارشد و مقام‌های دفاعی اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، روسیه و برخی از کشورهای دیگر گرد هم آمدند. در هند، 5 مرد که به اتهام تجاوز و قتل یک محصل در دهلی جدید دستگیر شدند، به جرمشان اعتراف نکردند. این مردان امروز به طور رسمی در یک جلسه استماعی محکمه عقب دروازه های بسته حضور یافتند. 3 مورد اتهام به شمول 13 مورد اتهام به شمول قتل، تجاوز دست جمعی، اختطاف و از بین بردن شواهد بر این 5 تن وارد شده است. و وزیر خارجه روسیه امروز گفت مسکو پرسش های زیادی در مورد عملکرد غرب در ارتباط با بهار عرب به شمول سوریه دارد. با گفته سرگی لاوروف، قدرت های جهان نباید ارزش های خارجی را بر کشورها تحمیل کنند. او همچنان افزود که این قدرت ها نباید در عدم موجودیت قطعنامه های سازمان ملل متحد تحریم های یک جانبه و خودسرانه بر کشورها وضع کنند. وزیر خارجه روسیه که در کنفرانس امنیتی مونیخ صحبت می کرد گفت که قدرت های جهان باید از طریق گفتگوهای فراگیر روی ختم خشونت ها به توافق برسند. پایان خبرها.
سلام را از رادیو آزادی می شنوید. سرویس خبری مجله خبری را از احمد شکفر احمدی شنیدید و در ادامه این ساعت از این رویدادها با تفصیل خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان امروز برای اشتراک در اجلاس سه جانبه به لندن سفر کرد. تعداد کسانی که خواستار اعدام قاتلانه یک پسر 8 ساله در هرات شدند به هزارها تن رسید. از مادر این کودک میشنویم.
اگر اختطافچی ها به چه مرده کشم، من ده روز دیگه اینجی استادیوم تا خود به دست خود خود به چه جنازه رو بخواهم نمی کنم.
صنعتگران افغان نیز هشدار داده، گفتند اگر قاتلان این پسر مجازات نشوند فعالیت خود را متوقف خواهند کرد. دو مامور پلیس امروز در شهر تخار توسط یک فرد مسلح کشته شد. گزارش های دیگر نیز در این مجله خبری جا دارند. با رادیو آزادی باشید. با سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در مجله خبری شام رادیو آزادی با شما هستم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانه و آرزوی شام خوشتان را داره. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی امروز برای اشتراک در اجلاس سه جانبه به لندن سفر کرد. در این جریان حامد کرزی با رئیس جمهور پاکستان و صدر اعظم بریتانیا ملاقات خواهد کرد. موضوع عمده مورد بحث در این دیدار مبارزه با تروریسم و همکاری پاکستان در تلاش‌های صلح در افغانستان خوانده شده. جزئیات در این باره را خبرنگار رادیو آزادی مصطفی بشارت از کابل گزارش می‌دهد.
تسریع پروسه صلح افغانستان، گسترش روابط و همکاری میان کابل و اسلام آباد در امر مبارزه با تروریسم اجندای اصلی گفتگوهای نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا را تشکیل می‌دهد. مسئولان شورای عالی صلح افغانستان با ابراز این مطلب می‌گویند که بریتانیا با نفوذ و شناختی که از پاکستان دارد تلاش می‌ورزد تا آن کشور را به حمایت از پروسه صلح این کشور متقاعد بسازد. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی این شورا در صحبت با رادیو آزادی گفت که در لندن مقام های افغان از پاکستان می خواهند تا به تعهدات قبلی که در قبال این کشور انجام دادن نیز عمل نمایند.
در سه رهایی زندانی ها صحبت ما این بود که قبل از رهایی شورای عالی صلح در جریان قرار بگیره، با هم مشوره بکنند و همین مقصده که هر دو طرف افغانستان و پاکستان موافقه کده بودن که کسانی که از بندرها نشان از رهبری طالبا و از دیگران اینها پروسه صلح تقویت بکنن، یعنی شخصیت های دانشوی کلانشان به صفحه صلح بدل شدن که متاسفانه تا حال چنین نشده.
به اساس تقاضای شورای عالی صلح افغانستان، پاکستان حدود 20 طالب را از زندان‌های آن کشور آزاد ساخت. اما مقام‌های افغان می‌گویند که اکنون از سرنوشت این آزاد شدگان آگاهی ندارند. آقای قاسمیار همچنان گفت که در این نشست سه جانبه از پاکستان خواسته می شود تا به تعهدش در خصوص برگزاری کنفرانس کشورهای اسلامی برای حرام‌پنداشتن عملات اینطوری عمل کند. به اساس توافقات قبلی قرار بود این نشست در ماه گذشته میلادی برگزار گردد، اما به گفته مقام‌های افغان عدم همکاری پاکستان سبب به تأخیر افتادن این نشست گردید. به اساس معلومات مسئولان شورای عالی صلح، مقام‌های افغان و بریتانیا روی چگونگی نقش پاکستان در بازگشایی دفتر قطر نیز صحبت می‌کنند. رئیس جمهور کرزای جهت اشتراک در همین نشست سه جانبه پس از چاشته روز شنبه کابل را به قصد لندن ترک گفت. در این سفر سه روز آقای کرزای را دکتر زلمه رسول وزیر خارجه، دکتر رنگین دادفر اسپنتا مشاور امنیتی ملی، شیر محمد کریمی لوی درستیز، اشرف غنی احمد زای رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت های امنیتی و صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان همراهی میکنند. آقای کرزای پس از لندن به نروژ سفر میکند و در آنجا با مقام های آن کشور سند همکاری های دراز مدت را امضا میکند و سپس به هدف اشتراک در کنفرانس کشورهای اسلامی به مصر میرود.
گزارش بود در رابطه با سفر رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی به لندن. حامد کرزی در اجلاس سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و بریتانیا شرکت خواهد کرد. حالا به ولایت هرات میریم. تعداد کسانی که خواستار اعدام قاتلان یک پسر 8 ساله در هرات شدند به هزاران تن میرسد. امروز هزاران باشنده شهر هرات به رهبری خانواده این کودک مظاهره کردند. ابن سینا فرزند 8 ساله یک تاجر در ولایت هرات اختطاف شد و سپس توسط ربایندگان به قتل رسید. مادر ابن سینا امروز گفت آن که قاتلان پسرش به اعدام محکوم نشوند فرزند خود را دفن نخواهد کرد. از جریان تظاهرات امروز در هرات شاپور صابر گزارش می‌دهد.
باید خواهر و برادر، باید شیعه و سنی ازبک و هزاره استادش هم که دیگه به چه قربانی نشم، به چه قربانی دیگه به چه شقویره داره.
اعتراض کنندگان با داشتن عکس‌های علی سینا طفل 8 ساله‌ای که از سوی گروهی از اختطافکاران کشته شده بود شعارهای قاتل باید اعدام شود و مرگ به اختطافکاران سر می‌دادند. این اعتراض‌ها را تنها مردان به خود اختصاص نداده، بلکه شماری از زنان نیز در این راهپیمایی نقش داشته که در رأس آن نفیسه مادر علی سینا دیده می‌شود. نفیسه نوروزی در پیش روی زنان شعارهای مرگ بر اختطافکاران سر می‌دهد و از نهادهای عدلی و قضایی خواهان حکم اعدام سری عاملان این قضیه شده است. نفیسه مادر علی سینایی که جسد طفلش هنوز در داخل یک امبولانس در محل تظاهرات مردم در مقابل ساختمان ولایت در حال گشت و گذار می باشد می گوید تا زمانی که حکم اعدام بالای این افراد قطعی نشود فرزندش را به خاک نمی سپارد.
ولی مرد به اختطافچیر باید خود نبودست ببینم. از تمام ارگان های دولتی تشکر می کنم، همچنین مردم، بیشتر مردم ملت افغانستان خودی ما همکاری کردن. اگر اختطافچی ها به چه مرده کشم من در روز دیگه اینجی استادیوم تا خود به دست خود خود به چه جنازه رو بخواب نمی کنم نمی کنم. مرد به اختطافچی.
از سوی دیگر نصیر احمد نوروزی پدر علی سینا خواهان اعدام سری اختطافکاران شده و این را پیمایی را متعلق به همه مردم هرات می داند.
ما فقط اعدام سری مایم چون قاتلین مشخصن، اعتراف کامل شده، همه چیز قانونی از اونها وجود داره، هیچ شک و شبهه در قسمت از اونها وجود نداره، باید هر چی سریعتر اعدام صورت بگیره به صورت علنی. اعتراض از منی، از تمام مردم هرات، این متعلق به تمام مردم هرات.
این اعتراضات در حال صورت میگیرد که روز گذشته حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان طی تماس تلفنی به پدر علی سینا گفته است که موضوع را به ستر محکمه افغانستان سپرده تا اشد مجازات را طبق قانون برای عاملان این رویداد در نظر بگیرند. به دنبال کشته شدن علی سینا توسط گروهی از اختطافکاران، اصناف مختلف در این ولایت به جمع معترضان پیوسته و دست به اعتصاب کاری زدند. حمیدالله خادم رئیس اتحادیه صنعتگران ولایت هرات که در محل تظاهرات بود بر رادیو آزادی گفت تا زمانی که حکم اعدام این افراد صادر نگردد اعتصاب کاریشان همچنان ادامه خواهد داشت.
تمام مردم هرات، زن و مرد، روشن فکرا، اهل کسبه، سرمایه گذاران، تجار و تمام اقشار مختلف مردم هرات امروز جمع شدن و فقط خواست از او عدالت است. اجرای حکم عدالت بالای جنایتکارایی که دست به اختطاف میزنن، زمینی فرار سرمایه را مساعد. ولی اعتصاب ما تا نتایج دستاوردهای حکومت پروسه ادامه خواهد داشت.
جنرال عبدالحمید حمیدی سرپرست قماندانی امنیه ایراد گفت تا کنون 9 تن از اختطاف کنندگان در این مورد بازداشت شده که 2 تن از آنان زنانه. به دنبال کشته شدن علی سینا، طفلی که حدود یک ماه قبل از مرکز شهر ایراد ربوده شده بود، این برای دومین مرتبه است که مردم اعتراضشان را بیان می کنند. به دنبال این اعتراضات، مسئولان محلی در ولایت ایراد جلسه فوری را تشکیل داده که در آن خان اشد مجازات با عنوان این قضیه گردیدند. محمد انور متین سرپرست دفتر مطبوعاتی ولایت ایراد گفت این تصمیم به دنبال حکم استر محکمه افغانستان و توشی ریاست جمهوری انجام خواهد شد. موضوع اختطاف در ولایت ایراد در غرب افغانستان یک پدیده جدیدی نیست، بلکه در چند سال اخیر این موزل نگرانی بزرگ مردم را به دنبال داشته است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از تظاهرات هزاران تن در هرات شنیدید. مظاهرتچیان خواستار اعدام قاتلان علی سینا شدند. علی سینا پسر 8 ساله است که توسط گروهی از آدم ربایان اختطاف و بعداً کشته شد. او پسر یکی از تاجران شهر هرات بود. این حادثه تقریبا همه سرمایه گذاران در افغانستان را تکان داده و آنها را از امنیت خود و اعضای خانوادهشان نگران ساخته است. در پی این رویداد همچنان اتحادیه سرتاسری صنعتگران افغانستان امروز هشدار داده، گفت اگر حکومت قاتلین علی سینا را مجازات نکند، همه صنعتگران فعالیتشان در افغانستان را متوقف خواهند کرد. بیشتر درباره نگرانی این صنعتگران از جاوید حسنزاده میشنویم.
در پای قتل یک پسر تاجر در ولایت هرات، اتحادیه صنعتگران افغانستان در کابل هشدار متوقف ساختن فعالیت تمام فابریکات صنعتی در کشور را می‌دهد. مسئولان این اتحادیه به روز شنبه در یک نشست خبری گفتند که این تصمیم آنان وابسته به اقدامات حکومت در پای مجازات افراد متهم به دست داشتن در قتل پسر یک تاجر در ولایت هرات میباشد. عبدالجبار صافی، معاون این اتحادیه، ضمن ابراز نگرانی از امنیت جان سرمایه گذاران افغان، از حکومت خواست تا گروه هایی که سرمایه گذاری را در این کشور تهدید می کنند باید مورد مجازات قرار گیرند.
عاملین چنین قضایا که سبب نامنی برای مردم و اقتصاد افغانستان هستند و به اشاره کشورهای بیرونی سبب ایجاد مشکل برای یک صنعتکار می‌گردند، هرگاه به چنین افراد جزا داده نشود، ما تمام فابریکات صنعتی در افغانستان را مسدود کرده و حمایت خود را از امنیت مردم و صنعتکاران در ولایت هرات اعلام می‌کنیم.
با اساس گزارش ها، گروهی از اختطافگران پسر رئیس فابریکه صنعتی آلومینیوم سینا را حدود 35 روز قبل در ولایت هرات اختطاف و پس از گذشت چند روز او را به قتل رساندند. رئیس فابریکه آلومینیوم سینا می گوید برای آزادی پسر 65 هزار دلار به گروهی از اختطافچی ها پرداخته، اما این گروه در مقابل جسد پسرش را بر وی تسلیم کردند. معاون اتحادیه سرتاسری صنعتکاران در افغانستان می گوید که بعد از رسیدگی به این قضیه روز یک شنبه نشستی را با مسئولان ارگان های قضایی و اجرایی برگزار می کنند. قتل این پسر عکس عمل تند پدر مقتول و صنعتکاران هرات را نیز برانگیخت و آنان در یک گرد همای بزرگ از حکومت خواهان اعدام عاملین این قتل گردیدند. رئیس جمهور کرزی پس از نشر این گزارش به نهادهای امنیتی و قضایی دستور داد تا عاملین این قضیه را بازداشت و آنان را مجازات نمایند. در همین حال مسئولان وزارت داخله میگویند که در پایان به این قضیه بیش از 10 تن به شمول دو خانم را دستگیر کردند. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان:
تا دیشب 12 تن به شمول دو خانم در این قضیه بازداشت شده و دو فردشان اعتراف کرده که در اختطاف دست داشتند. یکشان خود مسئول امنیتی این بازرگان ما در هرات بوده. یک پیشرفت بسیار خوب است، فقط یک فرد فراری است که او را توسط پلیس به شکل بسیار جدی بررسی می‌شود تا او هم بازداشت شود. خواست ما همی است و نمایندگی وزارت امور داخله که افرادی که توسط پلیس بازداشت شده در یک فرصت زود مجازات
اداره حمایت از سرمایه گذاری یا آیسانیز این عمل را به شدت تقبیه کرده و میگوید انجام این گونه حملات روند سرمایه گذاری را در این کشور متضرر میسازد. این اداره از حکومت میخواهد تا در حفظ جان تاجران و صنعتکاران توجه جدی نموده و از وقوع چنین حوادث در آینده جلوگیری نماید. به اساس گزارش ها پیش از این نیز شمار از تاجران در ولایت هرات و برخی از ولایات دیگر از سوی گروه های مسلح مورد اذیت و آزار قرار گرفتند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می‌دهد شما قضاوت کنین. لوئیس آرنولی افغانستان میگوید با تازگی نیروهای آمریکایی توافق کردند که مسئولیت مکمل زندان باگرام را به حکومت افغانستان بسپارند. سخنگوی این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در روند انتقال زندانیان از باگرام به زندان‌های تحت کنترل حکومت به زودی از سر گرفته می‌شود. قرارداد واگذاری زندان باگرام از نیروهای آمریکایی به حکومت افغانستان سال گذشته میان مقام‌های دو کشور به امضا رسید، اما تا حالا این پروسه به گونه کامل عملی نشده است. تفصیل بیشتر از فرشته ندا از کابل.
هرچند به تازگی سازمان ملل متحد از وضعیت بد زندانیان در محابس افغانستان ابراز نگرانی کرده، اما لوئیس آرنوالی میگوید که نیروهای آمریکایی مستقر در این کشور به روز شنبه واگذاری زندانیان باگرام را به حکومت این کشور موافقه کرد. عبدالبصیر عزیزی سخنگوی لوئیس آرنوالی به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که به زودی روند انتقال تمام زندانیان باگرام به زندانهای حکومت افغانستان از سر گرفته می شود. وی همچنان گفت که پس از این تمام دوسیه های زندانیان این زندان توسط نهادهای عدلی و قضایی افغانستان بررسی می شوند.
بین حکومت افغانستان و حکومت ایالات متحده آمریکا تفاهم وجود دارد تا ای که مسئولیت زندان باگرام دوباره به حکومت افغانستان سپرده شود. دوسیه های نسبتی اینا توسط اداره لوئیس آرنوالی جمهوری اسلامی افغانستان بررسی شود. در 10 روز گذشته تقریبا 65 نفر زندانی های کوچه موجود بودند، اینا رها شدن. البته در آینده های نزدیک فردا و روزهای آینده هم یک تعداد از اینا رها میشه.
واگذاری مسئولیت زندان باگرام از نیروهای آمریکایی به حکومت افغانستان حدود یک سال پیش میان مقام‌های دو کشور در کابل به امضا رسید، اما این پروسه از سوی آمریکا به تعویق افتاد و همین مسئله سبب برانگیختن انتقادات زیاد حکومت افغانستان گردید. اما رئیس جمهور کرزی در ماه گذشته میلادی پس از بازگشت از آمریکا در کابل به خبرنگاران گفت که مقام‌های آمریکایی واگذاری مسئولیت کامل زندان باگرام را موافقه کردند. پس از این اظهارات آقای کرزی، یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد به نشر گزارش اعلام کرد که هنوز هم در زندان‌های افغانستان زندانیان به گونه سیستماتیک شکنجه می‌شوند. آیساف و نهادهای حقوق بشر به خاطر شکنجه در زندان‌های افغانستان ابراز نگرانی کردند. اما سخنگوی لوئیس آرنوالی می‌گوید که سپردن مسئولیت زندان باگرام به حکومت افغانستان با حاکمیت ملی این کشور ارتباط دارد. به گفته وی، حکومت افغانستان توانایی نگهداری این زندانیان و بررسی دوسیه هایشان را دارد.
ما در اینجا زندان پل چرخی و دیگر زندان ها را داریم. حکومت افغانستان ظرفیت این را دارد که آنها را نگهداری نماید. در دوسیه های افرادی که شواهد و مدارک وجود ندارند و ایجاب می نماید که در زمینه تحقیق صورت گیرد، بعد از تحقیق آنها آزاد می شوند.
با گفته آقای عزیزی، در کنار لوئیس آرنوالی، وزارت دفاع و شورای عالی صلح در مذاکرات با مقام‌های آمریکایی برای واگذاری زندانیان باگرام سهم داشتند. هرچند او در مورد تعداد دقیق محبوسین زندان باگرام معلومات ارائه نکرد، اما گفت که طی چند ماه گذشته حدود 500 زندانی از این زندان آزاد شدند.
مجله خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی روی صفحه اینترنت www.azadiradio.com. دو مامور پلیس امروز در تخار توسط یک فرد مسلح ناشناس کشته شدند. یکی از این ماموران قماندان پلیس پسته امنیتی پوانتون تخار است. فرد مسلح که در نتیجه تیراندازی متقابل زخمی شده است، حالا در وضعیت صحی وخیم قرار دارد. دیان احمدی از تخار گزارش می‌دهد.
یک سرباز پلیس که نخواست اسمی از وی گرفته شود میگوید فرد مهاجم دستگیر و به موته پوسته امنیتی پوهنتون تخار انتقال داده شد. این سرباز که نخواست صدایش ثبت شود گفت مهاجم مسلح در حالی که یک میل سلاح کمری از نزدش به دست آمده بود در موته پوسته دست به اسلحه سرباز دیگری پلیس زده و در جا قماندان پوسته را با یک سرباز با ضرب گلوله به قتل رساند. در این حال سمنوال آجی آقا محمد، عامل امنیت و سرپرست قماندانی امنی ولایت تخار، این عمله مسلحانه را تایید کرد، اما از غفلت منصبان پلیس چیزی نگفت. عامل امنیت میگوید که مهاجم مسلح شدیداً مجروح است و در حال حاضر در شفاخانه بستری میباشد. وی اضافه کرد
یک نفر افراد مسلح غیر مسئول ها طرف پلیس فردی مشکوک به نظر می رسید که پلیس اقدام به گرفتاری شخصی مذکور کرد. در نتیجه درگیری یک نفر ساتنمند و یک نفر پلیس ما به شهادت رسید و کوشش فرار کرد که در
شایدان عینی گفتند فرد مهاجم پس از به قتل رساندن دو منصوب پلیس به شمول قماندان پسته پانتونی تخار از محل فرار نمود، اما توسط مردم محل مجو دستگیر و به پلیس تسلیم داده شد. در این حال سرپرست قماندانی امنیه همکاری مردم با پلیس را در مورد بازداشت مهاجم مسلح نیز تایید می نماید.
خوشبختانه از طرف همکارای ما بعد از چند دقیقه درگیری مسلحانه شخصی مظنون زخم برداشت که به دست پلیس افتید، تحت نظارت پلیس فعلا قرار دارد.
ساکنان تخار میگویند پس از یک رشته سرقت های مسلحانه از دکانهای طلافروشی در طالقان، قتلها و جنایات زنجیری در ولسوالی کلفگان، اخیرا ناامنی ها در ولایت تخار افزایش یافته است.
مشکل تجار افغان با پاکستان به جای رسیده است که قصد دارند این تجار در سازمان ملل متحد از اسلام آباد شکایت کنند. اتاق تجارت افغانستان امروز هشدار داد که اگر پاکستان راه را برای اموال تجار افغان که در بندر کراچی متوقف مانده باز نکند، این اداره رسما به سازمان ملل متحد شکایت خواهد کرد. گفته می شود حدود 4000 کانتینر مال تجار افغان در بندر کراچی متوقف مانده است. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می دهد.
مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند مقامات وزارت تجارت به آنان وعده سپرده است که به‌زودی در حل مشکل تاجران افغان در پاکستان به گونه جدی عمل میکند. خانجان الکوزای معاون این اتاقها به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در نظر داشتند تا یادداشت تحریری را در خصوص این مشکل به ملل متحد ارسال نمایند، اما وزیر تجارت مانع این کار آنان شده است. آقای الکوزای میگوید هرگاه به زودی در حل این مشکل اقدام نشود، این مسئله را از طریق یادداشت تحریری با ملل متحد شریک میسازند.
و ما نامه رسمی را تا هنوز با ملل متحد ارسال نکردیم، به خاطر که وزارت تجارت یک جلسه و وزیر تجارت وعده سپردن که تا روز دوشنبه این مشکل دولت افغانستان انشاءالله حل میکنن. مگر اگر این مشکل حل نشد ما مجبور هستیم ناگزیر یک یادداشت تحریری با جامعه جهانی ملل متحد و ناتو خط بدیم.
به اساس گزارش ها از سه ماه به این طرف پاکستان اموال تاجران افغان را در بندر کراچی متوقف ساخته و اجازه ورود به افغانستان را نمیدهد. مسئولان اتاق تجارت و صنایع میگویند نزدیک به 4000 کانتینر اموال تاجران افغان در بندر کراچی متوقف مانده و پاکستان روزانه $1 میلیون از این کانتینرها جریمه اخذ میکند. معاون اتاق تجارت و صنایع میگوید این مشکل نه تنها سبب خراب شدن اموال تاجران افغان در بندر کراچی گردیده، بلکه قیمتها را در بازارهای افغانستانی افزایش داده است.
و حالا هم از پاکستان. افراد مسلح صبح امروز بر یک قرارگاه اردوی پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا حمله کردند. گزارش شده است که در این حمله 15 سرباز پاکستانی و 11 غیر نظامی کشته شدند. فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد را از احمد جعفر احمدی میشنویم.
در میان قربانیان این حادثه کودکان و زنان نیز شاملند. مقام ها در پاکستان گفتند غیر نظامیانی که جان دادند باشنده های یک خانه واقع در نزدیک محل حادثه بودند. به گفته مقام های امنیتی پاکستان، جنگجویان این حمله را بر یک قرارگاه اردوی پاکستان در ساحه سرای نورنگ ولسوالی لکی مروت ایالت خیبر پشتونخوا اجرا کردند. این مقام ها گفتند حداقل 15 سرباز امنیتی پاکستان و 11 فرد ملکی در حمله مسلحانه روز شنبه کشته شدند. گل حمید خان قماندان پلیس سرای نورنگ در صحبت با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که حداقل 5 جنگجو نیز به قتل رسیدند. به گفته حمید خان این افراد در جریان درگیری 7 ساعته با نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند. وی مرگ کودکان و زنان در این رویداد را نیز تایید کرد.
اینجا 11 جسد قرار دارند. 3 یا 4 آنها کودکانند. 3 آنها زنان و دیگرانشان مردان هستند. 3 تن از سربازان سرحدی و 12 سرباز اردو کشته شدند. اجساد 5 تروریست نیز در اینجا موجودند. در بدنهایشان واسکت‌های انتحاری و بم‌های دستی را بسته بودند.
مقام‌های امنیتی پاکستان گفتند که شورشیان در این حمله سلاح‌های خودکار و راکت اندازه‌ها کار گرفتند.
از گزارش‌ها و اخباری که شما توسط اس‌ام‌اس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده‌اید.
جمشید چکری از ولسوالی سیاگرد غوربند دره قلخل می نویسه که مکتب لیسه عالی قلخل ساختمان ندارد. ما چند بار پیام فرستادیم، شما پیام ما را نشر نکردید. عبدالعلیم از کابل از ولسوالی قره‌باغ می نویسه که در قره‌باغ برق برای زورمندان است و برای غریبان نه. از رادیو آزادی تشکر. احمد از غزنی می نویسه که در غزنی زمانی که طالبان زخمی می شوند در کویت معالجه می شوند. دولت باید در این باره اقدام کند. و رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح باز همچنان برای شما روی همی امواج خواهیم بود، اما پس از این برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا روی همی امواج ادامه خواهد داشت. حالا ما امید مرزبان و همکارم سعید قادر با شما خداحافظی میکنیم و شب خوش و خواب راحت براتون آرزو داریم.